از قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد آغاز ماموریت نو نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. والی هلمند میگوید جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در این ولایت میجنگند. مقامات بادغیس میگویند در برخوردهای شب جمعه در این ولایت 10 فرد ملکی کشته شدند. بریتانیا متوقف شدن کشتی نفتکش این کشور از سوی ایران را در تنگه هرمز یک اقدام غیر قابل قبول خواند. تفصیل خبرها. جنرال محمد یاسین والی هلمند مدعی است که جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در این ولایت میجنگند. جنرال یاسین دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مرجع که دوی مخفی زنت دخل کو پکورون و دکانون و بازار،
آنها در ولسوالی ماجع در میان خانه های مردم و بازارها مراکزشان را ایجاد کردند. آنها از آنجا دست به حملات چریکی می زنند. تروریستان خارجی مانند جنگجویان القاعده در جمعشان حضور دارند. مردم در این مورد معلومات دادند و ما به این دلیل عملیات را آغاز کردیم. والی هلمند گفت در این عملیات پیشرفت کردند، اما طالبان حضور خارجی ها در صفوفشان را رد می کنند. مقام‌ها در بادغیس میگویند در حملات جداگانه هوایی شب جمعه در ولسوالی بالامرغاب 10 غیر نظامی کشته شدند. این را ضیاءالدین اکازی نماینده بادغیس در ولسی جرگه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است. همزمان با این عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است در این حمله 3 کودک، 2 زن و 5 مرد کشته شدند. اما عبدالغفور ملکزی والی بادغیس شمار تلفات ملکی را در این حمله تایید نکرده است. آقای ملکزی در این مورد گفت:
در اوجه فقط که تیاره بشینه که برای مقواته ما نان بباره یا مواد خوراکه براشان بباره، اجازه نمیده که پایان شو بشینه و طالبا از خانه مردم میزنن. به قول مردم ملکی که خود از منطقه که زنگ میزنن، میگه دو 4 طفل هستن و یک خانم هست.
رئیس شورای ولایتی بادغیس هم گفت یک پایگاه اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب در محاصره بود و اضافه کرد که هلیکوپتر میخواست قوای افغان را اکمال کند، اما طالبان نمیگذاشتند. والی بادغیس سال داشت طالبان از مردم ملکی به حیث سپر استفاده میکنند. البرتو کایرو مسئول بخش فیزیوتراپی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان سند تابعیت افغانستان را به دست آورد. البرتو اصلا از ایتالیا است. او 28 سال در افغانستان خدمت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاس خدمات البرتو کایرو سند تابعیت افتخاری افغانستان را به او اعطا کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بریتانیا در مورد متوقف شدن کشتی آن توسط نیروهای ایرانی در آبهای خلیج به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نفتکش بریتانیایی روز جمعه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگه هرمز متوقف شده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز شنبه پس از دیدار با مقامهای امنیتی کشورش گفت این اقدام غیر قابل پذیرش است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تأسف خود را در مورد خریداری سیستم راکتی S-400 روسیه توسط ترکیه به مولود چاوشاوغلو همتای ترکی خود ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت وزرای خارجه دو کشور دیروز شنبه تلفنی تماس گرفتند. موافقتنامه میان ترکیه و روسیه روابط انقره را با ناتو و آمریکا تیره ساخت و معامله 2 میلیارد دلاری در بخش دفاعی را به خطر مواجه کرد. اولین محموله سیستم راکتی S-400 روسی در 12 و 13 ماه جولای وارد انقره شد. پس از آن این اولین بار است که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و ترکیه با هم صحبت می‌کنند. مقام‌های نظامی آمریکا و ناتو می‌گویند سیستم S-400 روسی با سیستم‌های نظامی ناتو مطابقت ندارد و به تیاره‌های جنگی ناتو تهدید شمرده می‌شود. حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی نامعلوم امنیتی پروازهای خود را به قاهره پایتخت مصر متوقف ساختند. شرکت هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز و شرکت هوایی آلمان لوفتانزا روز گذشته 20 ماه جولای به صورت فوری پروازها به قاهره را متوقف ساخته و در مورد این اقدام خود هیچ توضیح ندادند. بریتیش ایرویز در اعلامیه خود گفته است به طور منظم ترتیبات امنیتی را در تمام میدانهای هوایی جهان بررسی می‌کند و پروازهای خود را برای 7 روز به قاهره متوقف ساخته و بررسی‌ها ادامه خواهد یافت. چند ساعت بعد از این دیروز شرکت لوفتانزا هم اظهار داشت که پروازهای طیاره‌هایش از منشن و فرانکفورت به قاهره لغو شدند، ولی افزود که این پروازها امروز 21 جولای دوباره آغاز می‌شوند. و ایالات متحده آمریکا 50مین سال روز اولین سفر انسان به کره ماه را تجلیل نموده و آن را یک گام بسیار مهم برای بشریت خواند. کیهان‌نورد آمریکایی نیل آرمسترانگ در 20 جولای سال 1969 اولین قدم خود را به سطح مهتاب گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس در مراسمی که به این مناسبت در مرکز کندی در ناسا یا اداره ملی فضانوردی آمریکا در فلوریدا برگزار شده بود گفت سفر اپولو 11 به مهتاب در قرن 20 شاید یگانه حادثه باشد که در قرن 30 هم مردم آن را به یاد بیاورند. باز آلدرین که به تعقیب نیل آرمسترانگ پا به سطح مهتاب گذاشت با آقای پنس محل و تجهیزاتی را که اپولو 11 در سال 1969 از آن پرواز کرد نشان داد. آلدرین 89 ساله و مایکل کالینی 88 ساله دو نفر می باشند که با نیل آرمسترانگ در این سفر همراه بودند. نیل آرمسترانگ در سال 2012 در سن 82 سالگی فوت کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود با آغاز یک ماموریت دیگر اشاره کرده است. همزمان با این فردا صدراعظم پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکند و وضعیت افغانستان یکی از مسائل اساسی ایجندای دیدار آنهاست. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که عمران خان صدراعظم پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردا در قصر سفید با هم می‌بینند و به باور ناظران مسئله اساسی گفتگوهای آنها وضعیت افغانستان است، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از یک ماموریت تازه دیگر سخن می‌گوید. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشت که به امید پیشرفت به یک ماموریت دیگر صلح می‌رود، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خلیلزاد تا کنون با نمایندگان سیاسی طالبان 7 بار ملاقات کرده است. او پس از پایان دور 7 گفتگوها با واشنگتن رفت تا با مقامها در مورد نتایج آن مشوره کند. در این حال عمران خان صدراعظم پاکستان فردا دوشنبه 22 ماه جولای با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات می کند. با گفته قصر سفید رهبران دو کشور روی صلح و ثبات در منطقه بحث می کنند. به نظر ناظران سیاسی افغانستان و پاکستان بحث‌ها میان عمران خان و دونالد ترامپ بیشتر روی صلح و امنیت در افغانستان تمرکز دارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که لوی درسیس اردو و رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان عمران خان را در سفر به واشنگتن همراهی می‌کنند. گفته می‌شود که این اولین بار است که جنرالان اردو به این سطح صدر اعظم پاکستان را به قصر سفید همراهی می‌کنند. ماروین وینبام کارشناس امور آسیای جنوبی در واشنگتن به روزنامه دان پاکستان گفت این نشان می‌دهد که اداره ملکی و نظامی پاکستان بالاخره با یک راه روان هستند. با گفته وینبام دو مسئله وضعیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم بزرگترین نگرانی ایالات متحده هستند. او گفت هیچ فیصله بزرگ در پاکستان بدون توافق اردو عملی شده نمی‌تواند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به طور مکرر گفته که با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان افغان همکاری کرده میتواند. همزمان لینزی گراهام سناتور آمریکایی از اداره ایالات متحده خواست تا از تقاضای نامعقول طالبان که گویا نیروهای آمریکایی باید در ظرف 18 ماه افغانستان را ترک کنند بگذرد. لینزی گراهام روز جمعه در حساب تویتر خود نوشت خواست من این است که اداره ترامپ تقاضای نامعقول طالبان را قبول نکند. که گویا اساکر امریکایی بدونی در نظر داشته وضعیت منطقه در طی 18 ماه از افغانستان بیرون شوند. لینزی گراهام عضو حزب جمهوری خواه امریکاست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است هرچند تلاش‌های صلح افزایش یافته، اما این پرسش را مطرح می‌کند که جنگ چرا در این کشور شدت گرفته است. سرمقاله نویس نوشته که جوانب درگیر سعی می‌کنند با افزایش حملات امتیاز به دست آورند، اما قربانی جنگ ملت مظلوم افغان است. با باور سرمقاله نویس، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مردم باید واکنش نشان دهند، در غیر آن همچنان قربانی خواهند داد. روزنامه اصلاح با اشاره به حملات اخیر در برخی مناطق افغانستان نوشته که معلوم می شود طالبان صلح نمی خواهند. سرمقاله نویس نوشته با آنکه در نشست بین الافغانی قطر تاکید شد که درگیری ها باید کاهش یابد، اما برعکس حملات طالبان بیشتر شده است. روزنامه دولتی هواد نیز اراده طالبان در خصوص صلح را سوال برانگیز دانسته و گفته است که این گروه سعی میکند با امریکا معامله کند. سرمقاله نویس نوشته که طالبان خواب برگشت امارت اسلامی را میبینند و به باور نویسنده پاکستان در این مورد این گروه را حمایت میکند. روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان بیرون شدن نیروهای خارجی مجبوریت یا انتخاب امریکا نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که بر اساس توافق میان امریکا و طالبان، نیروهای خارجی در مدت 18 ماه از افغانستان بیرون خواهند شد. سرمقاله نویس نوشته است که پیش از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید صلح تضمین گردد، نه اینکه با خروج نیروهای خارجی این کشور جنگ دیگری را تجربه کند. و روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که آیا انتخابات در افغانستان امکان دارد؟ سرمقاله نویس در این باره دو احتمال را مطرح کرده است. یکی این که رئیس جمهور غنی و تیمش سعی می‌کند که درامه را مانند انتخابات ولسی جرگه تکرار کند. سرمقاله نویس نوشته است احتمال دوم این است که انتخابات در این کشور به خاطر روند صلح به تعویق افتد. سرمقاله نویس می نویسد که وزیر خارجه امریکا نیز در سفر اخیرش به کابل واضح ساخته بود که نخست باید صلح شود و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن آغاز میشود، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
بریتانیا متوقف شدن کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس را از سوی ایران محکوم نموده و گفته است که این کشتی به طور قانونی در آبهای عمان در حرکت بود که از سوی قوای ایرانی متوقف شد. اقدامات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز و اطراف آن در خلیج که یک محل مهم گشت و گذار کشتی‌های نفتکش می باشد، تشنج را بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته، ترس بحران نظامی را در منطقه افزوده و نرخ نفت و بیمه کشتی‌های نفتکش را در سرتاسر جهان بلند برده است. وزیر دفاع بریتانیا پنی ماردان دیروز 20 جولای متوقف شدن کشتی بریتانیوی به نام استینا امپیرو را توسط ایران یک اقدام خصمانه خواند و وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت اظهار داشت در یک صحبت تلفنی با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ناراحتی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده است. ظریف با آقای هند گفته است این کشتی که به ادای ایران قوانین بین المللی را پامال کرده است باید پیش از آزادی مراحل قانونی را طی کند. در 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار در این باره ملاقات کرده است. بعد از ملاقات اول این شورا وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت تهران در یک مسیر خطرناک حرکت می کند و ایران را تهدید نمود که با واکنش شدید روبرو خواهد شد. به تعقیب ملاقات دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا، آقای هانت اظهار داشت بریتانیا می خواهد تشنج را کاهش بدهد، ولی بار دیگر تاکید نمود که متوقف شدن کشتی نفتکش بریتانیوی مخالف